عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. در ادامه تفسیر سوره مبارک جمعه در آخرین آیه شریفه بودیم. چند نکته باقی مون که بنا شد امروز عرض کنیم. آخرین نکته ای که گفتیم و ناقص بود چی بود؟ بفرمایید که من تکمیلش کنم. بله؟ نمیفهمم. بله. و اذا رأوا تجارتا أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. وقتی که تجارتی یا لهوی را ببینند میشتابند، پراکنده میشن به سوی اون تجارت و ترک میکنند توی پیامبر را، در حالی که ایستاده ای. قل بگو ای پیامبر، ما عند الله، اونی که پیش خداست، خیر من اللهو و من التجاره. عرض کردیم دو کفه ترازو رو به این تعبیر عرض کردیم. دو کفه ترازو رو بیان کرد، یکی ما عند الله، یکی لهو و تجارت. فعالیت های دنیایی که شما انجام میدید تقریبا خارج از این دوتا نیست. دقت بفرمایید، الان تمام کارهای روزانه تون شما دقت کنید، کارهای روزانه خودتون، شوهرتون، افراد دیگر، چه کار میکنن؟ صبح خوابیدیم، خدمت شما عرض شود که حرف زدیم، نشستیم، بازار رفتیم، خرید و فروش کردیم، کار کردیم. اینها یا لذت هایی بوده که انسان میبره، مثل خواب و استراحت و امثال ذالک، یا تلاش هایی که برای کسب درآمد میکنه، حالا مختلف دیگه، از خرید و فروش گرفته تا تألیف و تحقیق و تدریس و امثال. در یک تقسیم بندی کلی تمام فعالیت های دنیایی ما یا التزاز لذت بردن به معناهای مختلفش، از خواب و خوردن و استراحت و صحبت کردن و مجالس انس و دیدن مناظر و شنیدن صداها و امثال این حرفا، یالا شما مختلف همش یا کارا و تلاش هاییست که به خاطر سود خریدش و فروش اجاره است، رهن کارمندی، کارگری، بنایی، خیاطی، آشپزی، امثال اینا. به نظرم میاد دیگه خارج از این دوتا نیست. پس تمام فعالیت های دنیایی شما شد یک کفه، ما لهو رو یعنی اون چرا که این جور مثلا یه معنای وسیعی براش کردیم، یعنی اون که شما لذت میبرید، التذاذی دارید، تجارت اونی که سود میبرید، و ما عند الله این طرف دیگه، طرف مقابلش. دقت بفرمایید که با اینکه بحث نماز جمعه بود، نماز جمعه و تجارت در مقابل هم قرار گرفته بود، اینا بنا بود نماز جمعه بخونن رفتن سراغ تجارت، نگفت نماز جمعه خیر است، حتی نفرمود نماز خیر است، فرمود ما عند الله، اونی که نزد خداست. اونی که نزد خداست منظور چیه؟ نماز، نماز قربت الی الله خونده میشه، میشه عند الله. روزه وقتی برای خداست ذخیره میشه، پیش خدا میشه عند الله. قرائت قرآن و دعا وقتی که برای خداست میشه عند الله. کار و فعالیت اگر قربتا الی الله بشه اونم میشه عند الله. آشپزی و بچه نگهداری هم برای خدا اگر باشه میشه عند الله. حتی خوابیدن و استراحت و لذت بردن وقتی برای خدا باشه اونم میشه ما عند الله، یعنی اون چیزی که نزد خدا ذخیره میشه. میفرماید ما عند الله خیر من اللهو و التجاره، خیر من اللهو و من التجاره، اونی که نزد خدای متعال ذخیره میشه براتون این بهتر از هم لهو هم از تجارت. کلمه من رو هم تکرار کرد، آدم یک جور تأکیدی ازش میفهمه، هم از لهو بهتره هم از تجارت بهتره. سلام علیکم. میشه اینجور معنا کرد بگیم که یعنی اگر یک موازنه‌ای ایجاد شد، یک مقابله ایجاد شد بین مال دنیا و مال آخره، مال الله و مال دنیا، اگر اینجور مقابله و موازنه‌ای واقع شد، بدانید اون طرف ما عند الله میچربه، مفیدتره. این داستان رو بارها شنیدید، برای که خوب حرف من جا بیفته، این داستان رو بارها شنیدید، شاید دقیقش این باشه که عرض میکنم. پیغمبر اکرم گوسفندی رو قربانی کردن و فقرا آمدن این گوشتا رو بردن، فقرا و غیر فقرا آمدن بردن رو، یک پاچه مون تو خانه پیغمبر یا قسمت از رون باقی مون، ذرا، حالا ذرا معمولا پاچه میگن، ممکنه بگیم نه حالا مثلا یه قسمتی هم از گوشت رون بوده، به این معنا باشه. زن پیغمبر عایشه یه نگاه کرد و که واقعا معمولا وقتی که تو خانه گوسفند قربانی میکنن، حتی بچه های کوچیک هم شادی میکنن که خب حالا دیگه اوضاع جور شد، یک سری چی میخوریم و چی میخوریم. خانم طبیعتا همین جوره، مخصوصا اگر خانه ای باشه که مثل خانه رسول اکرم از خیلی از متاعهای دنیا خالی بوده، حالا بعد از مدتی گوسفندی سر بریدن، این چند تا خانم هم مردم وعده دادن که حالا ما هم از اول یک چند وعده ای. یک دفعه این خانم پیغمبر نگاه کردید همین مون تو همش که رفت همین مون. پیغمبر فرمود همش مون همین رفت. اونی که فانی میشه همینه، اینو میخوریم تمام میشه دیگه. اما اونایی که فقرا بردن مون ذخیره شد. این قضیه، قضیه که عرض میکنم اختصاص بهمون گوشت گوسفند و فقرا و صدقه و اینها نداره. به طور مطلق خدمت شما عرض شود که این تقابل هست. هر جا چیزی بود که یک طرفش خداست یک طرفش غیر خداست، کدوم خیره؟ این آیه یادمون میافته، قل ما عند الله خیرون. برای اینکه این دایره وسیعش رو بفهمیم من فقط یک جریان رو اشاره میکنم و میخوام بد بشم. آیت الله خامنه‌ای میفرمودن که من قم آمدم زمان آقای بروجردی و جوانم بودم و شوق تحصیلم داشتم و خیلی اشتیاق داشتم قم بمونم. پدر من مرحوم آیت الله سید جواد خامنه‌ای، آیت الله خامنه‌ای میفرمودن، پدر ایشون بیمار شده بودن و چشماشون هم از دست دادن، از علمای مشهد بودن. نوشت که برادر، حالا ایشون برادر بزرگترم داشتن سید محمد، برادر کوچکترم داشتن دو تا، سید هادی و سید حسن، ولی پدر به ایشون علاقه داشت. گفت برادر، خیلی برای من روزهای سختی بود، هر چه فکر کردم اگر برگردم از حوزه دور میافتم، از درس دور میافتم، این جوانی دوباره بر نمیگرده. حالا پدرم چه احتیاجی داره به من؟ واقعا احتیاج نیست، عاطفه است. ولا برادرام هستن، منم اونجا برم میخوام چیکار کنم مثلا بایش. بعد ایشون میگفت که من رفتم پیش یک، نفرمودن که کیه، منم نشناختم تا حالا، ولی گفتم پیش یک ولی خدایی که میشناختم اهل دل هست و حسن آباد تهران. رفتم پیش او و گفتم چه کنم. فرمود بیا و با خدا معامله کن. ببینید این از لحاظ مادی و حسابای دنیوی جور در نمیاد به هر کدومون بگن. تصور بفرمایید مثلا یک دختر خانومی بعد از سالها تحصیل و فلان و بهمان بورسیه و اینا پذیرفته شده، حالا ما توی تحصیل، حالا مادرش عاطفی میگه بیاد پیش من. مادر آقا این چه حرفیه، منم آینده دارم، سال دارم. این طرف قضیه باید مادرها و پدرها رو توجیه کرد تا بتونن مانع اونجایی که خیر فرزندشون هست مانع نشن. ولی حالا اگر آمد و این تقابل ایجاد شد ما چجور معامله کنیم؟ آقای آمده بود پیش من، از این معرفتش خیلی خوشم آمد، با آجا من اینجا اوضاع زندگیم روبراه، درآمدم هم خوبه، اونجا هم ایرانم برادرام خواهرام هستن، اما مادر به من یک دلبستگی و تعلق خاطری داره، میگه بیا و من برم ایران. میدونم دیگه این درآمدی که اینجا حالا چندین سال جا افتادم اینا همش از بین میره. گفتم زن و بچه هست چطور؟ تو الحمدلله اینا هم تسلیم هم گفتن هر جا تو باشی ما با تو هست، مشکل ندارم. و ایشون رفت، رها کرد و رفت. میخوام عرض کنم که فقط بحث پدر و مادر نیست، فقط بحث نماز جمعه و تجارت نیست. هر جا تقابل ایجاد شد، هر جا مقابله ایجاد شد بین ما عند الله و لهو و تجارت، ما که مسلمانی باید یقین داشته باشیم این آیه شریفه درسته. قل ما عند الله خیر. من اللهو و من التجاره. یعنی اگر اینو به عنوان سرلوحه زندگیمون، به پیشانی زندگیمون میتونستیم نصب کنیم، یک چراغی برای هممون، من از همه شما بیشتر احتیاج دارم، یک چراغی بود برای آینده زندگیمون، کل راه ها رو روشن کنیم، باور کنیم که ما عند الله خیر من اللهو و من التجاره. خب خدمت شما عرض شود، بعد می فرماید والله خیر الرازقین. والله خیر الرازقین چند تا زیبایی داره. خدمت شما عرض شود که هم یه خدا بهترین روزی دهندگانه. خوب دقت کنید، خدا بهترین روزی دهندگانه. مگر ما روزی دهنده غیر از خدا هم داریم؟ شما فرض بفرمایید که یه عده کارگر داری، اینا رو پول بهشون میدی. خب حالا بعضی از این کارگرها رو پولشون میدید مثلا به حسن که بده به تقی. پول این خانم رو میدید به شوهرش که بده به خانمش. پول اون یکی رو میدید به اون یکی که بده اون. پول مال کیه؟ مال شما. حالا اگر اینا بیان و بگن که آقا این پولهایی که از دست این افراد میرسه دستشون درد نکنه، شما بهتون بر میخوره، میگه کی پول داده؟ پول که مال منه، من دادم اینا، که مثال منو گرفتید، حرف من چیه؟ دقت کنید. اینجور فرض بفرمایید، بنده پولی میخوام به شما بدم، خیلی خوب، این هدیه است که میخوام به شما بدم، این هدیه رو گفتم خانم شما بگیرید، خانم شما بگید بدید، بعد شما برگردید از اینا تشکر کنید، از شما درد نکنید، من بر مخوره که پولو که من دادم، که اینا که پولو پول ندادن. که انتظارم اینه شما من تشکر کنید، نه واقعا هم کاری نکردن، نه که اما خدای مهربان به ما یاد داد، با اینکه رزاق اوست، اینا همه رو جز رازقین حساب کرد، گفت خدا خیر الرازقین. خیلی درس لطیفی، خیلی درس لطیفی. هیچ کاره ها رو خدا کاره حساب کرد. کاره حساب کرد. این ادب رو به ما یاد داد. حالا اینو مقایسه کنید با اخلاقیات ماها، می‌بینید که گاهی کسی که واقعا رحمت هم کشیده، تلاش هم کرده، حاضر نیستیم به نحوی حسابش کنیم. توی مسائل سیاسی هم گروه‌های سیاسی به هم دیگه هیچ رحمی نمی‌کنن، هیچ وقت حاضر نیستن بدی دشمنامون هم بگیم، بدی رقبامون هم بگیم، بقیه خوبی معذرتون، خوبی رقبامون هم بگیم، خوبی دشمنامون هم بگیم. خدای مهربان رزاق اوست، کسی دیگه رزاق نیست، بقیه واسطه در رزقن. اما خدای مهربان در ادب صحبت کردن ما یاد دار، همه رو رازق حساب کرد، گفت همه رازقن، من خیر و رازقینم. این توجه داشته باشه آدم، عیب نداره شما در صحبت کردن تشکر بکنید از کسانی که جدی کاری نکردن برای شما. چرا؟ کم و بیش نقش داشتن اما کاره. فرض بفرمایید که توی مسائل خانوادگی، خب شوهر چیزی خریده و آورده، حالا شما تشکر کنید از بچه ها و شوهر. اصلا چرا تشکر بکنم؟ شوهر وظیفه‌شه، دندش نرم، گردنش شکسته، چشمش کور، باید بگیره بیاره. این که یک منطقه، اصلا این منطقه دوم اینه که حالا از شوهر تشکر کنم، از بچه ها هم چرا تشکر کنم؟ چه کار هست؟ در در حالی که اگر ما خیلی از این رفتارها رو عادت بکنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. ولی این ادب خدای متعال، مخصوصا اگر اون نسبت رو حساب کنید که نسبت خدا با سایر رازقین چیه؟ هرچی هست او. خب این یه نکته. نکته دوم، والله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهندگانه. چرا بهترینه؟ من چند نکته رو نوشتم، دوست داشتم که شما هم بفهمید و یادداشت کنید، چون برای هممون هم مهمه اینا. این نکات کاربردی است که امروز تو همینجا می‌خوایم تمام کنیم. اول اینا مقابله رو دقت کنید، خدا یک رازق، بقیه هم روزی دهنده های دیگه که واسطه در رزق، مثل کسی که پیشش کار میکنیم، کسی که برای ما خدمت شما عرض شود خرج زندگی ما رو میده، کسی که هدیه‌ای برای ما آورده، کسی که در سلامتی ما نقش داره، کسی که در مسکن ما نقش داره، کسی که امثال اینها، پدر و مادر که واسطه در وجود ما هستن. همه اینا رو یک طرف بذاریم، خدا رو هم در یک طرف ببینیم. خدا خیر و رازقینه. چرا؟ چون یک، او اصلیست، بقیه بدلی هست. او واقعیست، بقیه شبه هست، شبه رازق هست. اصلی نیستن، واقعی نیستن، مجازی هست. یعنی چی مجازی هست؟ یعنی روزی دهنده، یعنی چیزی مال من باشه به شما بدم. خب اینای دیگه چی مال خودشون هست که به شما میدن؟ ملکی نداریم ما. چه ملکی داریم که تحویل دیگران بشیم؟ مگه همش مال خدا نیست؟ شیری که در پستان شماست که به بچه‌تون میدید، خدمت شما عرض شود شیره جان شماست، بسیارم تقدیر شده، تجلیل شده، ثواب براش گفته شده. اما واقعا نسبت این شیر با شما و نسبت این شیر با خدای متعال چیه؟ شما اصلا می فهمیدید این شیر رو به چه جوری ایجادش کرد؟ چی هست تو این شیر؟ چقدرش مفیده؟ متخصص‌ترین متخصصین تغذیه، نه آدم های عادی، متخصصین تغذیه عملی نمی فهمه این شیر چیه؟ یک گوشه هایش رو فهمیدن، خیلی هاش رو نفهمیدن. شما شیر رو درست کردی، شما شیر رو دادی. واقعیت اینه که رزاق حقیقی اوست، بقیه رزاق مجازی هست، نقش بازی میکنی. مورد شوهرم نسبت به روزی زن و بچه، من کار کردم در آمد. بابا اشتباه نکن، کی میگه که این همه کار کردن درآمد داشتم؟ مگه من گاهی با آقایون میگم، شاید شنیده باشی، گاهی روزی از مال زن و بچه هست، ماها به برکت اونا روزی میخوریم. مثالی که میزنم که مثال در ذهنتون میمونه، میگم گاهی شما سوار اتوبوس میشین تنهایی، همه هم رو صندلی ها نشستن، کسی به احترام شما پام بشه؟ نه. چرا من پاشم شما بشینیم؟ سنتون بالاست؟ نه. مریضید؟ نه. خب منم نشستم دیگه، چرا من پاشم شما بشینیم؟ اما گاهی شما میاد بالای اتوبوس، یه بچه 6 ماه هم بغلتونه. معمولا اینجوری حتما یکی پا میشه. به چی به شما جا دادن؟ بچه 6 ماهی به شما جا دادن. تو زندگیم همینه، گاهی به خاطر بچه ها ما داریم روزی میخوریم، منت بزنیم سر بچه ها که ما داریم روزی بیاریم. پس این یه نکته. در سوره شریفه زاریات آیه 58، سوره شریفه زاریات صفحه 120. بله، آیه 58 صفحه 523: و ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون. میفرماید من از اینها انتظار رزق ندارم و من خدا از اینها انتظار این که به من طعام بدن، به من غذا بدن ندارم. خدایا کی میخواد؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. به درستی که خدا رزاقه، رزاق جز اونی صاحب قدرت محکم و استوار هست. پس رزاق اولین نکته خیر الرازقینه. چرا؟ چون همه بدلی هست، همه مجازی هست، اون واقعی فقط خدای متعال هست. دوم، نکته دوم، او اگر بخواهد بدهد هیچ کس نمیتونه مانع بشه و اگر او ندهد هیچ کسی نمیتواند بدهد. لا معطی لما منع ولا مانع لما اعطیت. اگر خدا نخواد به ما روزی بده کی میتونه روزی برسونه؟ اینه دیگه میتونه. اگر خدا بخواهد بدهد اینه دیگه میتونن مانع بشن. پس ان الله هو خیر الرازقین. وقتی میگیم روزی فقط منظور غذا و طعام نیست، شما همه چیز رو نگاه کنید. اونجایی که خداوند متعال بخواد، میگن خدمت شما عرض شود لایه اوزون پاره شده، یک سری اشعه های منفی داره میاد، خب چه کار میتونید بکنید شما انسان ها؟ یک طوفانی داره در راه داره میاد، چه کار میتونید بکنید؟ دیگه سستر از باد که شما چیزی ندارید. وقتم که خداوند متعال بخواد بده، لا معطی لما منع ولا مانع لما اعطی. اونجا که بخواد آبرو بده، شما این تجربه کردید، بعضی ها خداوند متعال محبتی براشون قرار داده توی قلب مردم، هیچی هم نداره، نه ثروت داره نه چیز داره، نه بزنی به کوبی تبلیغی فلانی، بعضی هم نفرتشون خدا در قلب افراد قرار داده، میبخشن میدن کمک میکنن، بازم آخرش هم زن بچه شون هم ازشون راضی نیستن. واقعا این چیز عجیبی است. این برای تقویت ایمانمون روش فکر کنیم. اونایی که سنشون هم سن من هست یا بیشتر از من هست یادشونه، سال 55 1355 80% حداقل 80% مردم ایران با روستاها و اینا حساب کنید با امام خمینی آشنا نبود. 80% میگم که یقینی باشه، من نمیدونستم، نه امام رو دیده بودن. بنده که اون وقت مثلا روحانی بودم و طلبه بودم و پدرم روحانی بود و اینها، من یادم نمیره مرحوم ابوی ما، چون ممنوع بود اسم امام عکس امام رساله امام جرم بود، یه عکسی ایشون از آیت الله خنساری وقتی به من نشون دادن، یه عکس کوچیک 3x4، بعد فرمودن این عکس برای این عکس نگه نداشتم، این عالم که اینجوری عکسش رو برداشته بودن اون گوشه به دیوار عکس امام بود، فرمودن من اینو نگه داشتم برای اون آقا آیت الله خمینی است که الان در نجف تبعیده. سال 56 تمام ایران یک صدا میگفتن جان منی خمینی، روح منی خمینی، و جدی هم میگفتن، جلو گلوله میرفتن. چند روز قبل من رفتم مسابقه بین المللی دبی شرکت کردم، بعد از مسابقه مسئولین مسابقه آمدن نشستن در یک جلسه احترام کردن، با هم چای قهوه چیزی خوردیم و یک هیئت از سنگال آمده بود. این هیئت سنگالی هم آمد با ما یه سر احوال پرسیدن. گفت اون آقای سنگالی، گفت تمام مردم سنگال به امام خمینی عشق می‌ورزن و احترام می‌ذارن. شروع کرد راجع به امام، بقیه مثلا امام، گفت امام مردم سنگال به امام عشق می‌ورزن. سنگال امام نرفته، نه خودش رفته، نه پدرش رفته، نه جد و آباش رفتن. چی این محبت رو گذاشته؟ این هم تبلیغات علیهشه. یعنی شما حجم تبلیغات که علیه شخص امام داره در دنیا پخش میشه. فیلم درست کردن، داستان درست کردن، خبر درست کردن، دروغ درست کردن. این شبکه‌های وهابی با بیشرمانه ترین اتهامات دارن دروغ میپراکنن و میدونیم هم. ولی روز به روز این محبت بیشتر میشه. اینا یک نمونه است، یک ذره است. وقتی که باور کنیم لا مانع لما اعطی، وقتی تو میخوای بدی هیچ کس نمیتونه مانع بشه. این امام حسین رو با یارانش جمع کردن، همه رو کشتن و دفنم نکردن. بعدم باید که قدرت نمایی کنن، اون وضعیت نمیخوام روزه بخونم، ولی اینا آدم دقت کنه. سر بریدن، از تازندن روی بدن، زن و بچه رو از سیر روی آوردن، اونم تمام همه جا. گفتن تموم شد دیگه. وقتی که یزید اینا رو آورد توی جلسه، رو کرد به اطرافیانش، گفت با اینا چه کنم، با این اسرا؟ خیلی بیادبانه صحبت کرد، خیلی بیادبانه صحبت کرد. یک مثل عربی گفت. کسی تو اون جلسه خیلی بیادبانه است. من میخواست دلم میخواست بگم براتون، تلخیش توی ذهنتون بمونه، ولی بازم میبینم بیادبانه. خلاصش این بود، گفت از اینا دیگه یک نفر باقی نگذار. این نو این نگوه ها، این تعبیر خیلی عرض کردم بیادبانه بود. خب از اینا احدی باقی نگذار. خب الان وضعیت چطوره؟ فردا وضعیت چطوره؟ تنها یزید هم نبوده. ببینید این دقت بفرمایید، نمیخوام خیلی معطل بشم اینجا، ولی بعد از یزید هم حدود 80 سال بنی امیه حکومت کردن. تو این 80 سال در نماز جمعه لعن کردن، پول دادن، متهم کردن، حدیث تراشیدن، عالم تراشیدن، خطیب تراشیدن. بعدش بنی عباس آمدن بدتر از بنی امیه عمل کردن. بعد رضاخان ها آمدن، آتاتورک ها آمدن. میبینید که ماشاءالله همه جا هم این مبارزه با امام حسین هنه الان هم هست. توی بحرین حسینیه خراب میکنن علنی رسمی، توی جاهای دیگه حسینیه میبندن. خیلی هنوزم وانه استاده این نهضت که، ولی شعله کمتر میشه یا بیشتر میشه. این نکته خیلی مهمیه. امید میده به قلب ما. یک بچه 3 ساله‌ای که تازه آمد بحث، خیلی هم آمدن تشکیک کردن که اصلا امام حسین دختری به نام رقیه داشته یا نداشته، و آمدن حرف دادن، میگن معلوم نیست. ما که قبول داریم و میدونیم و اینجور فکر میکنیم، ولی به هر حال دختر 3 ساله، دختر 3 ساله یعنی چه؟ یعنی تألیف داشته، کتاب داشته، عالم بوده، تدریس داشته، شاگرد داشته، چی داشته؟ دختر 3 ساله گاهی پدر و مادر قبرش فراموش میکنن. این واقعیت اینه دیگه. الان قبرهای بچه ها معمولا لوح هم نمیگذارن، علامت هم نمیگذارن. 5 سال دیگه، 10 سال دیگه مادر پدر میرن توی قبرشون، میگن که کدوم قبر بچه‌تون بود؟ نمیدونه. دختر 3 ساله چه کار میکنه؟ چند هزار نفر زائر او هستن، چند میلیون نفر زائر او هستن، چند میلیون نفر براش عشق میریزن. به بچه 3 ساله خودمون، خواهر 3 ساله خودمون، دختر 3 ساله خودمون چه؟ وقتی اینجور عشق نریختیم، حالا 1400 سال. در بقیه مسائلم همینجوره. خواهرها، برادرهایی که احیانا صدای ما رو میشنوید، این که میگیم خدا خیر و رازقینه، چون وقتی که او بخواهد بدهد کسی نمیتواند جلوگیری کنه، وقتی او بخواهد ندهد نمیتونه کسی بده. آبروش همینه، ثروتش همینه، سلامتیش همینه. شما مرتب مواجه میشید با اینکه یک ویروس جدید، چند هزار ویروس و سرماخوردگی تا الان کشف شده، چند هزار، هر روز هم دنیای پزشکی اعلام میکنه این الان چیزی که نمیم گفتن از شطور منتقل شده تو عربستان، نمیشه کارش کرد و مردم دارن میمیرن. اون یکی دیگه از میکی وقتی که او بخواد بفرسته کی میتونه مانه؟ وقتی که او بخواهد برطرف کنه عمر، واقعا کسی میتونه تضمین کنه که یک دقیقه بعد انسان سالمه؟ حتما دیدی تو اینترنت هست این فیلم ها، خیلی اینا به اندازه یک کتاب با این کلیپ برای انسان درسه. من خودم نگاه میکردم این کلیپی رو، در هنرهای رزمی دارن با هم میجنگن و هست دو تا قهرمان هست توی صحنه، اونم هنرهای رزمی که خب باید ورزیده سر باشن، تو همون صحنه یک دفعه یکشون میفته، چون میفته و سریع و سر پزشک و فلان و بهمان اعلام میکنه. مجری یکی از شبکه های تلویزیونی در حال گفتن، باز هست کلیپش، میفته و میمیره، وقتی او بخواهد ببرد کی میتونه نگه داره؟ وقتی خدا بخواد بیاره، یک قلو و دو قلو و سه قلو و چهار قلو و ماشاءالله بعضی از دامنه های بابرکت، یک علی و زهرا سلام الله علیه ما چند میلیون سید هست، اینقدر سید کشتن. او به امام موسی بن جعفر 14 سال زندان بود، اگه زندان نمی بود چند تا بچه دار، نسل بابرکت. یک امامزاده، یک امامزاده مخفیانه ای آمده، مثلا شاه عبدالعظیم، یکی شاه چراغ. از امیر المؤمنین نقل شده فرمود لا یملک امساک الارزا و ادرارها الا الرزا، کسی نمیتونه نگه داره، نمیتونه برقرار کنه مگر رزا. بقیه اینم نکته دوم. نکته سوم خیلی نکته زیبا و مهمی، همه روزی رسانها اونی که به شما میدن از بین میره، اونی که میماند فقط از آن خدای متعال. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، آیه شریفه قرآن. ما عندكم، ببینید همه اون چیزایی که به ما میدن از طلا و خدمت شما عرض شود که نقره و غیر زاله، همش از بین رفتنی. اونی که پیش خدا هست موندنی، در این که شکی نداریم. خب اگر فرض بفرمایید یک برجی به نام شما کنند، نحل آیه 96، ما عندكم ينفد و ما عند الله با، ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. دیگه نزدیک اذانم شدیم، من بقیه رو فقط اشاره میکنم. همه رازق ها چیزی که به ما میدن فانی شده نیست، یعنی به درد حد اکثر مثلا 70 سال، 80 سال، 100 سال ما میخوره، اما اونی که خدای متعال میده باقی میمونه. ما عند الله با. چهارم، روزی رسان بی منته، همه اونهایی که به ما ممکنه روزی بدن کنارش بالاخره منتی هست، انتظاری هست، اما این روزی رسان بی منته. پنجمی، باز مهمتر از اونهای دیگه، روزی رسان حکیمه. خوب دقت کنید، گاهی روزی به ما میده اما چون حکیم نیست، دیگران چیزی به ما میدن ولی چون حکیم نیستن همون به ضررمون میشه، همون به ضررمون. پدر و مادر چقدر شما از این نمونه سراغ دارید که به بچه هاشون محبت اضافی کردن، بچه را فاسد کردن، پول دادن، پول بچه را بدبخت کردن، دعوت به مسافرتی کردن، کسی آمده بود گرفتار بود، حالا ما دعوت کردیم، ای کاش ما دعوت نمی کردیم، دعوت کردن، اما دعوت اونجا به گرفتاری شد. ولی اوست که میدونه چی به مصلحت منه، اونیست که به مصلحت من میدهد، او رازق حکیم است، دیگران رازق بی حکمت هست. پدر و مادر خوشحاله، برای بچه‌ام موتور خریدن، خدای نکرده بعد یک چیزی شد و فلج شد، هی خودش لعنت میکنه، میگه ای کاش براش موتور نخریده بودم. نه تو مقصر نیستی، اما واقعیت همینه، ما وقتی که میخوام خیری هم به کسی برسونیم، چون حکیم نیستی معلوم نیست خیر باشه. پس خیر الرازقینه، چون اون حکیمه، ولی بقیه روزی رسانه ها حکیم نیستن. ششمین مطلب، در میان روزی رسانه او روزی رسانیست که فراموش نمی کند و دیگران فراموش میکنند. خیر الرازقین. حضرت لقمان به پسرش گفت پسرم سه جا